اگر سه تا از این ده ها پیشگویی که برای شما ایرانی ها ما کردیم برای آمریکایی ها کرده بودیم، الان معبد ریستارت زده شده بود، 20 میلیون در حال سجده بودن، من بدبختم هی میرفتم بیرون میگفتم به والله ریستارت مال من نیست، با اونا گوش نمی کرد. معجزه هفت قرن بعد تو بوتو کردیم، تکون بده بابا، تکون بده، تکون بده بابا، تکون بده، باور کن ریستارت اومده و همه چیز رو به هم خواهد ریخت، بخوای یا نخوای امپراتوری تصوف خواهد شد. شما فقط دارید کشدار رو زیاد میکنید، نه جلوشو بگید. ویلکام تو 112 برنامه ریستارت. دل سپرده ام من به روی تو، در دل من است آرزوی تو، تخت آینده باشدم اگر میشاندم رو به روی تو، جان 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 از همه جهان میکشد دلم پر به سوی تو.
دل و ساز کنیم از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلا رو، زمستون رو دک کنیم زنده کنیم بهار رو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به حبیب و بیمار بشین، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتها یه رنگیم.
جنگ و آشوب و فتنه و بیداد از یمین و یسار میبینم، غارت و قتل و لشکر بسیار در میان و کنار میبینم، بنده را خواجه وش همی یابم، خواجه را بنده وار میبینم، بس فرومایگان بی حاصل عامل و خواندگار میبینم، مذهب و دین ضعیف میابم، مبتدع افتخار میبینم، سکه نو زنند بر رخ زر درهمش کم عیار میبینم، هر یک از حاکمان هفت اقلیم دیگری را دوچار میبینم، نسب و عزل بوتکچی و مال هر یکی را دوبار میبینم، غم مخور زان که من در این تشویش خرمی وصل یار میبینم، بعد امسال چند سال دیگر عالمی چون نگار میبینم، چون زمستان پنجمین بگذشت ششمین خوش بهار میبینم. خوش آمدید به ریستارت. دو تا دونه دیگه مونده، یکیش که تو شعر استتار داره، اصلا عمرن اگه جمهوری اسلامی چیه کوچولوتر از این حرفاست که بفهمه، دو تا دیگه انجام بشه استارت اتفاقاتی که باید در این دوره برای ایران بیفته زده خواهد شد، و تا الان هم هر آن چیزی که گفته شده و در برنامه‌های شب بخیر ایران پیشگویی‌ها رو برید نگاه کنید، گوش کنید، در ریستارت همه صحبت‌هایی که شاه نعمت‌الله ولی کرده بخوای نخوای، جیغ بزنی جیغ نزنی، فریاد بزنی فریاد نزنی، انجام میشه. برای همین یادتون باشه در ریستارت من چندین دفعه هم حتی توضیح دادم ما سازمان‌های اطلاعاتی جهان رو راحت بهشون گفتیم شما هیچ کاری نمیتونید دیگه بکنید. آمدن امپراتوری تصوف گفته شده و وقتی گفته میشه یعنی تمام جهان هر کاری بکنن خودشون نابود میکنن. پس هر کی میبینی که بیشتر داره چوب میخوره، بیشتر داره کتک میخوره، بیشتر داره زجر میکشه، این بار دیگه خودش داره میکنه. و چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش و ریشش بسوزد. این توضیح رو دادم که بدونید. به هر حال دو تا دیگه مونده تا انجام شه و همه خاطر احتمال داره که حالا دارم به شما میگم عرض موضوع شما که قطع ریستارت به من ربطی نداره، نمیتونم قطع کنم که من که نمیتونستم شروع کنم و ولی میشه کم و زیادش کرد. یعنی ممکنه پنجشنبه یه 13 برنامه بریم برای اینکه اوضاع خود وخیم شده شما اطلاعات سیاسی پیدا کنید. یک برنامه 13 قسمت است احتمالاً، یا 12 یا 13 قسمت، و در اونجا ما به شما بگیم اصلا شما چرا تا حالا نتونستی پولدار شی، چرا ما ایرانی‌ها همینطوری داریم سختی میکشیم و چه باید بکنیم و چجوری دارن ما رو گول میزنن و چطوری میخوان باز ما رو گول بزنن و چطوری میخوان یا دوباره ما رو گول بزنن. خودش خیلی نکته مهمیه. چه کلکی دوباره میخوان بزنن به ما به نام امپراتوری کوروش؟ 13 قسمت از پنجشنبه شروع میشه و بعد که تموم شد دوباره، حالا شاید 12 قسمت بشه، دوباره ریستارت دوباره برمیگره به هفته دوتا که تقدیم شما بشه. شب بخیر ایران هیچ ربطی به ریستارت نداره. یکی از نکاتی که چندین دفعه گفتم، یه فردی میگفتش که آره با این که در سیاست و اینا من با شما شدیداً مخالفم ولی ریستارت رو گوش میکنم. گفتم آقا اصلا ریستارت به سیاست ربط نداره، به نطفه ربط داره، این دوتا خیلی با هم متفاوته. آنانی که عاشق ریستارتن و علاقمندن و ریستارتی شدن، اینها نطفهشون همین الان هم میتونن بفهمن که بعد از مرگ چه خواهند شد. آنان که با ریستارت مشکل دارن، اینها نطفهشون از همین الان رو حواس، یعنی درگیرن با ریستارت، یعنی به ریستارت توهین میکنن، چون ریستارت مال من نیست که اتفاقی برای من بیفته که، و اضافه شدن یا کم شدنش هم سودی برای من شخصا که نداره. فقط یک اتفاقی که بعد از 700 سال محبتی است به توی ایرانی و یا فارسی زبانی که داره میفهمه این کلمات ما رو، این حروف ما رو، فرقی نمیکنه. و یک گروهی هم اون وسط هستن که دو دلن، اونها هنوز نطفهشون خوبه، یعنی معلوم نیست چی میشه، شک میکنن، دو دلن، اینا اون اشکال نداره. تنها کسانی که واقعا درگیرن با ریستارت، وقتی ریستارت پخش میشه عصبی میشن، اصلا نیروی درونی مغناطیسی بدنشون میریزه به هم، میدونین؟ یعنی شما مثل بچه که چیز ازش میگیری و قاطی میکنه. شما برای اینکه بفهمی که در درون چه نیروهایی وجود داره بسیار ساده میتونی با ریستارت بفهمی. بعضیا ریستارت گوش میکنن عصبی میشن، یعنی انگار آمپرشون میره بالا، قاطی میکنن، ناراحت میشن. اینها هیچ تقصیری در خودشون نیست، باید به لقمه و شطوره و مادره و اینا همه رو باید بررسی کنید. و اینی که من به شما میگم، فکر نکنید من شخصا دارم به شما، من چیکارم این حرفو بزنم، اینو تمام اهل تصوف و عرفان در طول این چندین هزار سال گفتن و هیچ کاریش هم نمیشه کرد. یعنی این از اول این نطفه در این فضا وجود داشته، حالا دلایلی هم داره که بدونیم چیه، که هر چی میریم جلوتر گفتم بهتون ریستارت هی شما رو ریستارت میکنه دیگه. یعنی شما از جهنم و بهش یه چیزایی میفهمیدی، الان تو ریستارت یه چیزایی میفهمی، میره جلوتر یه چیزای دیگه میفهمی، اصلا همه چیزش عوض میشه. و نوع گویش شما هم در شب بخیر ایران تکلیفش معلومه. آقای مولوی میفرماید که چون با کودک سر و کارم فتاد، هم زبان کودکان باید گشاد. تمام سیاستمدارای جهان در طول تاریخ گردوبازن. اصلا ما در طول تاریخ آدم خوب نداشتیم. یعنی شانسی، ببین کلمه شانسی رو یه بار دیگه هم میگم که تو گوشت بره، شانسی یهو توش خوب در اومده. تمام سیاستمدارا دنبال سه چیز بیشتر نیستن: قدرت و سکس و پول. در طول تاریخ هم بوده، در طول تاریخ این اتفاق همیشه افتاده. یعنی وقتی شما داری با این آدم حرف میزنی، عرضم شما بعد یه بچه کوچولو بیچاره گردوباز گاقا بهش بدیه، نمیدونم واسش عروسک درست کنیه، خونه یه عنکبوتیه، و نوع گویشت هم حالا اگر سعدی بخواد نوع گویش داشته باشه و با اینا حرف بزنه، میگه په به چه پری، چه دومی، چه پادشاهی، چه فری، چه شکوهی، مسخرش میکنه. مولوی گویشش اصلا متفاوته. مولوی مثلا چند تا بیت وسط بخونم، میگه چون با کودک سر و کارم فتاد، هم زبان کودکان باید گشاد. این حالا نگرش تصوف عرفانی داره، میگه که بروک کتاب تا مرغت خرم، یا مویز و جوز و فستق آورم. میگه برو نویسنده شو، یا بیا بشین بنویس، یعنی یاد بگیر و دانایی، برو به سمت دانایی اگه میخوای بری، اگه قول بدی بری، مرغ واسط میخرم، مویز میخرم، از این کشمش میخرم، از این موز میخرم، جوز میخرم، گردو میخرم. جز شباب تن نمیدانی بگیر، این جوانی را بگیر ای خر شعیر. شعیر همین ماشعیر که شما میخوری میشه، ماشعیر یعنی آب شعیر یعنی جو. میگه که شباب یعنی جوانی تن. ببین من الان یه بچه داریم، یه بچه بزرگ میشه، بعد میشه به جوانی میرسه، بعد نوجوانی میرسه، بعد جوانی میرسه، بعد میرسه به میانسالی و پیری. این شکل زندگی من و توه. اما بعضی مواقع در سیاست هم همینه، یعنی تو شبابی میمونه، تو جوانی میمونه. این فقط به جسم و روزگار نیست، میتونه در دوران بچگی سیر کنی 50,000 سال. یعنی چی؟ یعنی یه نفر الان ممکنه مثلا بشه رهبری، بشه پادشاهی، مثلا در طول تاریخ شده و این هنوز بچه است، رشد نکرده و همین خاطر با تصوف الکی درگیره، خودشو خیلی بزرگ میدونه. اون عروسکی که بهش دادن واقعا باش حرف میزنه، واقعا ازش لذت میبره. این خونه کوچولویی که تو اتاق خواب بسش درست کرده مامانش، دنیای والت دیسنیه براش. و این ذهنیتش هست، این باورشه. شما فکر نکن شباب یعنی جوان، میان سال یعنی 40 سال، نمیدونم. نه نه نه، تو همین الان برو با بابات صحبت کن، بعد از چند دقیقه میفهمی بابات تو جوانیه، تو کودکیه، تو بزرگیه، میفهمی. و کودکی است که در شبابیه، در بزرگیه. یعنی بچه 10 ساله است که جوانه، نوجوانه، جوانه، میان ساله. اصلا نمیتونی شما این نگرش داشته باشی. میگه شما دنبال جز شباب تن نمیدانی بگیر. تو که نمایش دنبال تنی، دنبال اینی که تو 90 سالگی دنبال اینی که ماشینت گنده تر بشه، فکرت گنده تر بشه، 4 تا زندانی بیشتر داشته باشه، حرفاتو گوش کنن. این جوانی را بگیر ای خر شعیر، ای خر عزیز، این جو رو بگیر بخور. تو دنبال جوی. این تو رسمن داره واقعا به دو دسته بیشتر واقعا نمیگه. اصولا مولوی اصلا با مردم هیچ وقت حرف نزده، خیلی به ندرت حرف زده با مردم. یعنی مولوی همیشه اگر حرف زده یا در درونی به نگرش درون آدم ها حرف زده، که باز هم با مردم حرف نزده، خیلی کمه. حالا شاید مثلا چند تا شعری که واسه تون بعدها بخونم. بیشتر به روحانیتی که فکر میکنن خیلی میفهمن از همه ادیان و حکومت ها حرف زده. اینجا دقیقا داره میگه هیچ آژنگی نیفتد بر رخت، تازه ماند آن شباب فرخت. میگه که تو انقدر دنبال جوانی هستی، جوانی خطی که تو صورت میفته میشه آژنگ. نه نژند پیرت آید برو، نه قد چون سر به تو گردد دو تو. میگه نژند یعنی مثلا اندوهگینه، غم. میگه غمی هم بهت، غم پیری که رود نیست و قدت هم تا نمیشه مثل پیرا. نشود زور جوانی از تو کم، نه به دندانها خللها یا علم. جوان دیگه میخوری، خوب میخوری، خوب میخوای گاز بزنی، غذای اونو میخوری، مال اونو برمیداری، اموال اینو میکشی بالا، حمله میکنی به این گروه از مردم، پولاشونو میکشی بیرون و دندونت هم میشکنه. نه کمی در شهوت و تمس و بعال، که زنان را آید از ضعفت ملال. میگه که خیلی بده دیگه. و آل و تمس و اینا یعنی این که جما و مثلا انقدر مثل این حیواناتی که وحشیانه دنبال این مسائل صحنه داره که میدونی هستن. این میشه شهوت و تمس و به آل. یعنی این که تعداد هی همش دوست داره که بیشتر این کارا رو بدو بکنیم، نه بدو، یعنی دنبال این دختر بازی و این حرفای که زنان را آید از ضعفت ملال، که زنا از ضعف تو ناراحت میشن، یعنی باید قوی باشی که این کارا رو بکنی. آنچنان بکشاید از فر شباب که گوشود آن مژده عکاش باب، یعنی عکاش هم مکانی بوده تو برخ در یک در باب، یعنی دروازه های برخ بوده که میگفتن مثلا میرفتن دیگه عشق و حال میکردن تو برخ، اون دروازه ها رو، یکی از اون دروازه ها رو میگه، میگه انقدر فکر میکنی که آدم مهمی هستی و قوی هستی که دروازه ها هم به رود باز میشه، چرا؟ چون تو مال تنی، جز شباب تن نمیدانی، بگیر. اینجا دقیقا داره به حسینی میگه، یعنی میگه حسینی تو دنبال چی؟ اونو بهت میدن، و چون دنبال تنی، یعنی تن یعنی چی؟ هر چیزی که در جهان هستیه، که حالا دوباره این شعر رو بخوای تفسیر کنی که کار من تفسیر نیست، کار صوفیان هست تفسیر و اهل تصوف و عرفای بزرگ، اگه بخوای تفسیرش هم کنی به عباراتی خیلی ساده، یعنی میگه که هر آن چیزی که مربوط به عالم ملکه، یعنی عالم تن، هر شکلی باشی، با هر سنی باشی و هر شرایطی، بچه وقتی که درویشه به قول خودمون و بدبخته و بیچاره است، این بچه دستش که نمیرسه بره شیر بگیره، که شما کی دیدی یه بچه که تازه به دنیا اومده بود دنبال گاو بخوابونش، گاو رو شیرش بدوشه بخوره، یا مثلا بگی بلند شه یا رفتی تو اتاق بلند شه این دردت یخچال چیزی میخوره، یا اینکه بره خرید از مغازه بیاد، هیچ وقت یه بچه این کار نمیکنه. بچه سر جاش هست، تنها راه نجات بچه برای اینکه گرسنگیش حل بشه گریه است، یعنی با گریه میفهمه، تنها راه نجات روح هم گریه است، نه این گریه برای غذا، نه این گریه ساختگی. پس توی تن، عالم تن، گریه یه بچه کمک میکنه برای مادرش به شیر میده، و مادر عرفانی هم زمانی که شما دلت میشکنه به شیر میده، این ساده است. و همین خاطر به ابراهیم یا همون زرتوش میگن که شما، عرضم شما که گریه موجب شد زرتوش به اون مقام رسید که رفت مکه و خانه خدا رو ساخت، به قول دوستان خانه خدا. یا به موسی میگه که موسی هاج و واج بود، موسی فرار کرد، آدم کش، قتل کرد، فرار کرد و موند، یعنی یه لحظه دل شکست، گفتش که بعدش تو خود مسلمان ها میخونن توی تورات یهودی ها هست، ولی در کل دل شکست، گفتش که یه جوری منو کمک کن دیگه، من خسته شدم، اینجا دل شکسته تن خسته میخورن دیگه، من موندم و نجاتش دادن. تمام این آدم ها در طول تاریخ این مسیر رو رفتن. اینجا اگر تو دنبال تنت باشی، تمام تفکرات تن به شما داده میشه. پس ما در برنامه قبل، دوباره از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است، بر میگردیم از این حرکت به داخل ریستارت. عالم ملک تو، عالم تن توه، هر آن چیزی که در تن تو وجود داره باید تن تو وجود داشته باشه تا بخوری چیزهایی، تا این چیزهایی که میخوری به اندیشه تبدیل بشه، یعنی از طرف خرد و از طرف جان تو وارد روح تو بشه. کدوم روح؟ روحی که از اول بهت دادن. این روح تو یادت نیست بفهمی. ببین مغز من و شما طوری درست شده که، اون دفعه یه توضیح کوچولو دادم، شما وقتی که یک سفینه رو میفرستی مریخ، مغز این سفینه طوری طراحی شده که تلاش میکنه که اونجا زنده باشه، زندگی کنه و فکر کنه. حالا اگه قرار باشه از مریخ، اینا هم بعد از اینکه فرستادی مریخ بفرستیش آخر کهکشان راه شیری، باید اسباب بزرگی همه آماده کنی، باید یه طوری اینو بچینی که این بتونه تا اونجا بره. عجایب مغز من و تو اینه که داخل مغز ما طوری طراحی شده که دانشمند هنوز چی نمیدونن ازش، که هر چیز بالای ما بالا میروی، این ماتریکس مغز با تو میاد. خیلی عجیبه. یعنی شما الان دقیقا مثل اینه که من سفینه میفرستم مریخ، این سفینه آخر کهکشان راه شیری هم میره، بعد ازدواج هم اونجا میکنه. فکر کن اینجوری باشه، اینجوری فکر کنی اگه بخوای بفهمی موضوع چیه. یعنی این سفینه رو من از خودم که جدا میکنم، شاتل رو میفرستم، از کره زمین که خارج میشه خودش دوره میره، خودش بسیار خودش میچرخه، عکس میگیره، فیلم میگیره، میفرسته، میره اونجا ازدواج میکنه در مثلا اورانوس، از اونجا میره آب میخوره مثلا در فلانجا، و فقط فکر میکنه از کهکشان راه شیری راحت جدا میشه، سرعتش کم میکنه، سرعتش زیاد میکنه، میخوابه راحت، عشق میکنه، میرخصه بعضی شبا. همه چی باید تو این باشه که این همچه اتفاقی بیفته. این مغز توه. چرا اینو به تو دادن نه به من و تو ندادن؟ من و تو که همش تو این تنیم بابا، دنبال یه لقمه به خدا به جلو من بندازن من میفتم رو پا گریه میکنم. عاشق پول و پست و مقامی من و تو اصلا، ما عاشق تنیم، هیچ همش هم دروغ میگیم، همش هم فکر میکنیم خیلی میفهمیم، ولی واقعا من که اینجوری هم شما رو نمیدونم، ولی من که واقعا اینجوری هم. این تنی که الان به شما دادن و مغزی که به شما دادن توی ساختار تنتون شما داری ازش استفاده میکنی. حالا اگر صوفی بشی شما باید با بدنت معراج بتونی بری، با روحت باید بتونی معراج بری. وقتی میتونی وارد معراج بشی بری که شاتل مغز شما داشته باشه اینا رو، یعنی شما وقت حرکت میکنی این مغز باید کشش داشته باشه که زبالا این بالا بیاد، دقیقا این شاتل باید بتونه بیاد. این جسم دیگه، این ماده است، ماده باید بتونه خودشو در فضای انرژی به قول دوستان یا در فضاهای دیگه انجام بده. یه بیت میخونیم، این یه بیت رو شوخی میکنیم، نمیفهمیم ولی شوخی میکنیم. مثلا به عنوان مثال میگه ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. این بیتو میگیم ولی نمیفهمیم. بعد میگید که آقا سنین اون دفعه تو ریاست گفتی، فکر کنیم فهمیدیم. هنوز نفهمیدیم. این بیت میلیاردها حالت داره. به عنوان مثال اهل تصوف در هر دینی یه دیالوگی گذاشته برای اینکه اون دین رو بریزه به هم. یعنی الان من با یک کلمه میتونم کاری کنم که تو میری تو مسجد، به تمام مساجد شیعه ها، به تمام مساجد شیعه میگه این کلمه رو شنیدی؟ میگه بله. میگه میدونی یعنی چه؟ میگه نه. وقتی بگی حرف منو، تمام مساجد، تمام روحانیت جهان، تمام شیعه، تمام روحانیت جهان، تمام اونه که سینه میزنن، تمام اونه که برای حسین گریه میکنن، ببین من با یه کلمه ساده میتونم کلشونو بریزم به هم. چجوری میتونم بریزم به هم؟ من این کلمه رو دزدیدم از اهل تصوف و اینو توضیح میدم. چرا؟ چون اهل تصوف این کدو گذاشته تو شیعه، اهل تصوف کدو گذاشته تو سنی، اهل تصوف کدو تو مسیحیت گذاشته، ولی نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ چون فقط میگن. این بیت رو مسلمونا دارن ولی نمیدونن، همشون هم گریه میکنن. این هر شیعه ای حدودا 6 بار برای این کلمه ای که میخوام بگم گریه کرده و 6 بار هر وقت که گریه کرده رفته عقبتر، نرفته جلوتر. یه کلمه ساده میگه ام فاطمه ام ابیها. خیلی کمدیه، از این جمله کمدیه. میگه فاطمه، همین فاطمه‌ای که این مسلمان‌های شیعه دارن براش گریه میکنن، میگه فاطمه مادر پدرشه، ام ابیها یعنی مادر پدرش. میگه فاطمه مادر پدرشه. میگه میشه من پدر مادرمم؟ جوکه هاجی، مگر تو تصوف بفهمی؟ همه میره عربده میزنن فاطمه ام ابیان، گریه میزنن تو سر خودشون. موضوع رو نفهمیدن، یعنی نمیدونن. اگه یکی از شهرهای دیگه بهت بگه آ شما چی میگی؟ میگه فاطمه ام ابیها. میگه میشه؟ میگه فاطمه مادر پدرش. میگه خب مگه میشه که من مادر پدرم باشم یا پدر مادرم باشم؟ میگه نه. میگه برای چی میگی؟ میگه نمیدونم. اون دقیقاً فاطمه ام ابیها یعنی همین کلمه، زبست بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. بر همین اون شعری که در 30-40 برنامه قبل از عطار خوندم براتون و الان بگم یادتون میفته. پس عیسی کیه؟ عیسی بابا مامانشه، عیسی شوهر مامانش هم است و عیسی بچه مامانش هم است. و نکته بسیار مهم همینه، عطار دقیقا داره همینه میگه، مولوی همینه میگه، سعدی همینه میگه. میگه اصلا عیسی دقیقا شوهر مادرش بودی که خودش به دنیا آمده. اینه تو نمیتونی بفهمی، منم نمیتونم بفهمم. چرا؟ چون باید این بیتو بفهمم. زبس بستم خیال تو، خیال تو، دقت کن، زبس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. نسبیت آلبرت اینشتین. پس این عیسی داستانش تو عطار معلومه. این چه جوری اتفاق میفته؟ این روح هست که بهت دادن، اما تو خابیدی. زنگار که میگن میبنده یعنی این، یعنی یه چیزی به تو دادن، وارد معراج بدن شدی و اسمتو گذاشتن آدم. تنها ادبیات زبانی که در جهان هر چی گفته با فکر گفته ابتدا فارسیه. یعنی چی؟ یعنی بعدش تازه عربیه، بعدش تازه ویلیام شکسپیر ادبیات انگلیسیه که بعدش آلمانیه. یعنی اینا به ترتیبن. دلیلش چیه؟ دلیلش که هر کلمه‌ای که به تو گفته شده تصوف به ایرانی ها داده. مثلا گفتن اسم این چیه؟ گفتن انسان. انسان یعنی نسیان، یعنی فراموشکار، یعنی بدبخت. اسم این چیه؟ دنیا. دنیا یعنی دنی، یعنی پست، یعنی بی خود. دنیا مال تو. بعد شعرم میسازیم، ترانه هم میدیم، میدیم که همه دنیا مال تو. همه دنیا مال تو یعنی همه کثافت ها مال تو، همه پستی ها مال تو. آدم، بشر. بشر یعنی بشارت دنده، کلمه نگرش عربی توش داره. مال کیه؟ انسانم آرزوست. انسانم آرزوست یعنی باید فراموش کنیم توی چیزی. یعنی ردبندی آدمه. یعنی آدم به دنیا میای، باید بشر بری. اگر انسان رفتی میمیری، بشر شروع میشه، باید بری سراغ بشر. اگر الان پاس نکنی باید وایسی بری تابستون و مدرسه درس بخونی. اگر تو دانشگاه پاس نکنی باید دوباره بری بخونی. کل زندگی انسان به سه قسمت تقسیم میشه. یعنی کل زندگی هر انسانی سه قسمته: جوانی، میانسالی، پیری. اگه تو جوانی وضع مالی خوب باشه، همین دنیا رو ها خوب باشه، تو پیری و تو میانسالی متوسطه و بد خواهد شد. تو یکی این دو تا قسمت بد خواهد شد. این مال آحاد مردمه. حالا اگر در میانسالی وضع مالی بد شده باشه، ببین چند سالته، تو میانسالی بد شده باشه، پیری خوبی خواهی داشت. یعنی روزگار چون تروپ آن تروپ توش به وجود میاد و تروپ ها تو آن تروپ هاست و باز تروپ به وجود میاد، یعنی خیلی فشرده تر از این تصوراته. یعنی آن تروپ ها تولید تروپ میکنن و تروپ ها تولید آن تروپ و آن تروپ های تولید شده دوباره مورد موضوع تروپه که این هنوز خودش بحثیه. یعنی وارد کوانتوم اینا باید بشین تا ببینی اصلا یعنی چی. اصلا همین کلمه یعنی چی که چطوری تروپ ها آن تروپ و آن تروپ ها تروپ تولید میکنن و همینطور میره بالا و سر جاش میمونه. یعنی آجرها رو میچینیم رو هم دیگه، خونه درست میشه و خونه ها رو پخش میکنیم رو هوا، شهر درست میشه. نمیشه که آجرها رو پرت میکنیم رو هوا، خونه درست میشه. مثلا این میمونه، جمله ای نمیمونه. ولی وقتی به جامعه نگاه میکنیم اینه، اینجوریه: ملخه خلل میخوره، خره ملخه میخوره، ملخه سگر میخوره، سگ پارس میکنه، الکی 6 تا پارس اضافه میکنه، ماهی همینطور داره میره، یکی دیگه میخوره، شیره میپره، اون میخوره، کفتارا حمله میکنن، یارو رو هوا میخورن، سگا جیغ و جاد میکنن، بعد اونطوری میکنن، ما آنافل زندگی میکنه، اون هی 80 دفعه بچه دار میشه، اون 60 تا بچه دار میشه، اون 6000 تا بچه در روز تولید میکنه، اون تخم گذاره، اون نمیدونم چه چیه، این فنه، اون فلانه. همه اینا رو که جمع میکنی بعد میبینی تعداد مگس‌ها که کم بشه، خرا همه خواهم مرد. خرا که داشتیم کم بشه، سگا میرن رو هوا، سگا بیاد کم بشه، اون میره رو هوا. اینجا لوله گازتو زیاد باز کنی، ماشینتو الکی استارت بزنی دود کنه، لایه اوزن سوراخ میشه. بعدن میفهمن هر چی پیشرفته میشه، تازه آن چروپ ها به چروپ ها رو تو میفهمی. پس برای همین یک آدمی که به خدا اعتقاد نداشته باشه اما دنبال سواد ظاهری هم باشه برای خدمت به بشر، میلیاردها برابر از اونی که تو مسجد و کلیسا داره عربده میکشه بالاتر. این تصوف همیشه گفته، گفته ما همه اونهایی که بی خدا باشن اما بیان راجب مورچه فکر کنن، با خدا گرمن، حالشون نیست. زیرا که یک ساعت تفکر برابر است با هزار سال عبادت. پس تو یه چیزی به تو دادن، یه موجودی به نام روح، یه چیزی، حالا ما اسمش الان میذاریم روح که برای اینکه موضوع رو بفهمیم، یه چیزی به تو دادن تو توه. این تو توه اومده کجاست؟ یه جای توه، یعنی تو بدن تو یه جای این الان هست، هم تو بدن هم بیرون بدنه. مثل راننده است نسبت به ماشین، مثل دقیقا راننده است نسبت به ماشین. این راننده نسبت به ماشین خودش زن بچه داره، ولی ماشین زن بچه نداره. یعنی الان تن من هیچ زن بچه‌ای نداره، اصلا تن من بچه دار نمیشه. دقت کنید، تن من اصلا حرکتی انجام نمیده. چرا بچه دار نمیشه؟ چون بچه زمانی که وجود میاد گیاه میشه و بعد جانور میشه و بعد زالو میشه و بزرگ میشه، یه جایی یه چیزی میاد توش که بچه میشه. اصلا اگه اون چیز نیاد توش اصلا بچه نمیشه. یعنی خدای تن، تن خدای تن میآفریند، خرد جان خدای جان میآفریند، روح خدای روح میآفریند. به همین خاطر من و تو همین الان به اون موجوده وصلیم، اما نمیتونیم این کارو انجام بدیم. پس تصوف و عرفان چیکار میکنه؟ تصوف و عرفان میاد به تو یاد میده که تو اون چیزی که داری در درونت کجاست و چگونه دنیای مادی رو تبدیل کنی به انرژی در خرد تفکری و اندیشه، به این روحه بدی. چرا؟ چون این روحه وقتی مردی به این چیزایی که الان داری میدی کاملا احتیاج داره. یعنی جان در بدن مادر داره تلاش میکنه بچه حتما 5 تا انگشت داشته باشه، تمام زورشو میزنه که 2 تا پا رو داشته باشه، عقل رو داشته باشه، مغز. چرا؟ چون میخواد این روحی که در شکم مادر نهفته شده رفته تو بچه، و جان و ملکی که این بچه داره، این جانه و روحه دارن تلاش میکنن که این ملک یعنی بدن بچه در شکم مادر کامل بشه. چرا؟ چون این لازم داره وقتی از شکم مادر میاد بیرون، بعد بدوه، بعد ورزش کنه، بعد زن بگیره، این ملکه رو باید بیرون آماده کنه. همین اتفاق داره برای من و تو میفته و گرمیم حالمون نیست و اصلا نمیدونیم من و تو وجود نداریم اینجا. این نمیخواد بفهم. دنیای مجازی، دنیای اسباب بازی، دنیاست یعنی پسه. پس ما الان کجاییم؟ این سوالای بسیار مهمیه که در آینده ریستارت باز خواهد شد. تو شعرهای و عرفا و اهل تصوف هست. پس ما کجاییم الان؟ این سواله. اینجا کجاست؟ این سواله. چرا اینجاییم؟ این سواله. از کجا آمده ایم؟ این سواله. آمده نمون بهره چه بود؟ یه ذره توی ریستارت توی این مدت صد به این بر یه ذره متوجه شدیم که ما اصلا نمیتونستیم نیاییم. این خیلی متفاوت بود. ما متوجه شدیم که ما اصلا باید توی این کره زمین بیایم تا بریم بالا. آمدن به پایین به بالاه. بله. یعنی شما تو کره زمین هستی، میخوای از کهکشان خارج شی، میخوای اصلا یونیورس حبابت خارج شی، نمیدونی بالا بری پایین بری، شاید پایین بری بالاه. یعنی تو کره زمین شما میگی بالا میرم، مستقیم میرم بالا، مستقیم شاید دورتره، پایین بری بری بالا، بری چپ شاید بالاه. ما ز بالای می بالا میرویم، یعنی این تو نمیدونی کجا میرویم. ما اونجایی میرویم که داریم میرویم. برای اینکه مثال متوجه شی، ما ز بالای می بالا میرویم یعنی چی؟ مثال ساده، فرض کن که یک مورچه یا یک قطره آب خیلی خوب روی یه برگ گیاهه و این برگ گیاه روی یه رودخونه یه که داره میره. ما ز بالاییم و بالا میرم، یعنی این قطره آب نمیدونه داره به سمت دریا میره و میرسه به اون خوشگله، فقط میبینه هی میپیچه، هی میبینه سمت پیچه این ور میره، بعد میبینه یه جور دیگه میشه. مثل مورچه که رو برگ گیاهی که روی آبیه و داره میره به سمت اقیانوس و قبلش هم هر شب هر ثانیه داره عوض میشه، چون هر پیچی که میکنه نمیدونه که قبلش کدوم بره. این زبالایون بالا میرویم یعنی اینه که این قطره آبی که از دریا اومده بالا باید برگرده انا الیه راجعون به دریا. اگر این قطره خوراک شغالی بشه و برنگرده، یک قطره دیگر باید به دریا برگرده، در غیر این صورت دریاها خشک میشه و جهان میریزه به هم. این دنیای مادیشه. انسان هم همینن. اگر تو الان شکم پاره میکنی، آدم کشی میکنی و آدم میکشی، راز مهمی رو دارم بهت میگم. آدم میکشی و پادشاه و پررویی، تو اون قطره ای که داری خوراک شغال میشی، یه قطره دیگه جات میاد، خبر نداری، دریا تکون نمیخوره. و همین خاطر هر کاری تو کنی هیچ سودی برای انسان کامل نداره و ضرری هم نداره. انسان کامل روزانه 25 بیلیارد میلیارد بیلیارد میلیارد قطره میده بالا در جهان، 25 میلیارد بیلیارد میلیارد میلیارد قطره دوباره برمیگرده سر جاش. تو علافی این وسط میخوای لای این قطراتی باشی که برگردی به دریا انا الیه راجعونت انجام شه، یا میخوای مثل حسینی بدبخت باشی و رو هوا باشی؟ روح هم همین جوریه. یعنی روحایی که داره در جهان، به قول این دوستان میگن روح، بازم مثال میزنیم فقط چون هر کلمه روح استفاده شده داریم استفاده روحی میکنیم، این اندیشه ای که از ملک بدن من با خوردن غذا وارد جان میشه، از اونجا یه خروجی میده بیرون، یعنی اونجا این کلیه است. جان، جان تسویه میکنه هر چیزی که من تو میخوریم به اندیشه پاک، اندیشه پاک. برای همین ابراهیم میگه که گفتار نیک، پندار نیک، اینا رو میگه برای اینه نیک، دقیقا داره بهت میگه. و بعد آخرش هم معارفه، معرفته، که زرتشتی ها موبدانش اینو برداشتن. زرتشتی ها خیلی پدر ما رو در آوردن، اصلا بدترین نوع روحانیت در طول تاریخ بشر موبدان زرتشتی بودن، آثارهای باستانی ما رو نابود کردن. من میخواستم امروز حرف بزنم، اصلا بی خیال شدم. پدر ما رو دارن، یعنی هزاران میلیارد برابر داعش بودن. داعش فقط به عراق حمله کرد و آثار باستانی رو کار اینا کردن، که برای اینکه فقط یه سند کوچولو به الان افتاد تو دهنم بهت بگم، فقط بدون که ما هیچ تاریخی از اشکانیان و سلوکیان نداریم. تمامش این موبدان زرتشتی برای اینکه خودشونو ساسانیان بچسبونن به هخامنشیان، تمام تاریخ این دوره رو پاک کردن، کتاب‌ها رو آتیش زدن، مردمش رو کشتن. برای اینکه بدونی موبدان زرتشتی چه کار کردن در دوران ساسانی فقط توضیح میدم، برو پیدا کن دوران اشکانیان ببین ما هیچ چی نداره. ما هر چی از اشکانیان میدونیم از نویسنده‌های همسایه‌های خارجی مونه، یعنی ما از یونانیا میفهمیم اشکانیان چیکار کردن، اون تاریخ نگارای اونا نوشتن، هر کاری سلوکیان کردن اونا نوشتن که آقا این کاری کردن. اینا میخواستن بگن ما از نوادگان هخامنشیم شروع کردن کشتار کردن، بالغ بر 500 هزار فقط اینا مسیحی کشتن، 500 هزار یهودی کشتن، 500 هزار مندایی کشتن، تمام اسنادش در تاریخ هست. با اونق به 80-90 هزار بیشتر، 100 هزار فقط مانی کشتن، مانوی کشتاری از مزدکیان کردن که اصلا نمیدونی تو. یهودی ها نمیدونن، خیلی بعضی یهودی ها البته تاریخ کتاباشو میدونن. اینا به هیچ کی رحم نکردن، به هیچ کس. موبدان زرتشتی بدترین نوع حکومت‌های جهانی هست، یعنی اینا اصلا دیگه نابود کردن. برو نگاه کن یمن همه مانوی هست، یعنی همه اونایی که مانی بودن ایرانی هایی بودن که اینها رو ورداشتن که بکشن، تو سیاه چاله ها شانس آوردن، شانسی نجات پیدا کردن، گفتن تبعیدشون کنیم، اونم برای جنگ. فکر نکن الکی تبعید کردن. این یمنی ها که اونجا میبینی که دعوا دارن میکنن، یمنی ها ایرانی هایی بودن که رفتن به یمن برای جنگ، گفتن اگر اون در جنگ پادشاه اونجا پیروز شدی همونجا زندگی کنی، اجازه دادن زندگی کنن. سربازانی که فرستادن کشته شدن، خیلی هاشون هم قتل عام شدن. و همون کتیری که گفتن برای شاپور مانی اومد دنیا رو ریخت به هم، تمام کتاب ها شد مانوی، همه ادیان رفتن کنار، یه سارت عظیمی پخش شد، اصلا مسیحا موج موج فوج فوج به مانی ایمان آوردن، خصوصا زمانی که با لشکری کم رومیان رو شکست داد. اصلا مونده بودن چطوری میتونم چنین کاری بکنم، گفت معجزه، من خودم معجزه ام. مانی گفت من خودم معجزه ام، من با پادشاه برم همه چیز، هر کی بیاد دشمنش خاکسار میبینم، همه رو میکشن، ما پیروزی میشه، من پیامبرم عزیزم. و این کارم اتفاق افتاد. و بعد شاپور میبینیم که کتیر موبد موبدان، میبین خیلی بده، فکر کنم تو رو خدا نخندی، زجرآوره، ولی من چون بعضی خندم میگیره تو تصویرم میکنم، تو ذهنم تصویر میسازم خندم. تو فکر کن فردا من برسم تهران، بعد تصویر کوروش رو پاک کنم، عکس خودم و مامانم رو بزنم توش، بعد برای پایینش نوشتم که به فارسی نوشتم ای حسینی بزرگ. دقیقا این مستر بین که رفته بود نقاشی رو میخواست درست کنه، کله یه رو خراب شده بود، میخواست این همون این کتیر موبد موبدان، عکس مانی رو پشت شاپور توی کتیبه، میلیاردها بیلیارد دلار پولش بوده، تراشید پاک کرد، عکس خودش رو زد، تا 700-800 سال 500-600 سال مردم نمیدونستن، تازگی ها فهمیدن که با دستگاهایی که دارن، سیستمی که دارن، فهمیدن که آقا یه عکس پشت اینه، اینا ای بابا یکی دیگه از پشت اینه زن عکس زده. تمام سیستم هایی که مربوط به اشکانیان بود اینا پاک کردن، همه رو، حالا به جز جنایاتی که کردن اصلا غیر قابل بخششن در تاریخ، فقط حالا دیگه چون گذشته گناه کرد در برق آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری کاری باشون نداریم، وگرنه خیانتی که اینا کردن، کجا اسلام کرده، کجا مسیحیت کرده؟ اصلا شما کی شنیدی که یهودیا بیان ایرانی ها رو بکشن 500,000؟ کی شنیدی؟ ولی ما کشتیم، ما 500,000 تا 600,000 تا یهودی کشتیم، ما موبدان زرتشتی و در اون دوران کشته شد، همش هم سند، همش تاریخه که من دو تاشو خوندم واسه تون ریخته شدی به هم. به هر حال بعد اینجا هم توی زرتشت میرسه به اون مقام یا اون شرایط، اینا همشون ته دلشون اون موضوع روحه رو در درونشون فهمیدن و اون رو شروع کردن تقویت کردن و رسوندن به جاهایی که رسید. حالا در ریستارت بعدی میخواستیم ببینیم که حافظ کلن اول شعراش چی میگه، اصلا راجب کی حرف میزنه. مهمترین حرفاش همون اوله که داره توضیح میده برای مردم که بیاین چو دیگه، و در اصل بهترین لباس ها رو طول تن مدلا میکنن تو ویترین میگه تا مردم جذب شن بیان تو. و خونده بودیم که الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول ها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، به بوی نافی که آخر سبازان تر بکشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. میگه من نمیتونم از زندگی لذت ببرم، هیچ لذتی من تو زندگیم حافظ میگه نبردم، زیرا که جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها. همش داره تو گوش من فریاد میزنه، همش من دارم موجوداتی میبینم که من میگن آماده ای بریم بریم. دقیقا این قطاری که داره به سمت یک جایی میره، شما مسافر اون قطاری هیچ وقت تو حالا دیدی که وسط ایستگاه تو پیادشی بری مثلا خواستگاری؟ نه، تو از قطار که پیاده میشی میخوای یه چیزی کوچولو هم مغازه بخری، همش میترسی که قطار نره، به همین خاطر کافی تو میخوری به تندی میخوری، میخوای بری لباس بخری به تندی میخری، یعنی همش دلشوره داری این قطاره داره میره و بعد بپری سوار این قطاره شی. این بربند محمل ها یعنی این، میگه جرس فریاد میداره، فریاد دارن میزنن که ما داریم میریم، ما بوق قطار استرس به اضافه میکنه. میگه بشر در کره زمین اگر بخواد به بشریت برسه باید اینجوری زندگی کنه، همین لحظه‌ای که داره حرف میزنه بگه او مای گاد الان بعد به من میگن سوارشو بریم، سوارشو بریم. این باید حس کنی، این اصلا گفتنی نیست، باید حسش کنی. من مثال زدم که تو حسشو بفهمی، وگرنه ببین توی تصور فن اصلا منو تو نمیفهمی هیچ وقت. اصلا اینو باید حس کنی، این چیزی که فریاد میزنه حافظو باید حس کنی. چجوری باید حس کنی؟ باید تو قطار باشی، پیاده شدی بری دستشویی، میترسی نکنه قطار بره، همه چیزت هلهلکیه، آتشتری میتونی بشینی رو تخت واسه خودت یارو بکنی تو زندان ببین انگوشیشو بکشی ناخنشو بکشی، اصلا همچین چیزی امکان نداره. اگه فکر کنی که قطار داره میره، وقتی تو هر شهری پیاده شی اون شهر مال خودت نمیدونی، یعنی با سوارشم برم، ولی یه پادشاه یه سیاستمدار از قطار پیاده شده تو ایسکاب گرگان وسط فیروزکو پیاده شده، زریندش پیاده شده، فکر میکنه که زریندش مال اونه، هر بعد میگه های برو اون ور، تو بیا این ور، اونه بکشین، بابا با 5 دقیقه دیگه سوارشی بری. این حسو نداره. پس این بیتم ما نمیفهمیم، من که نمیفهمم، به جان حسینی نمیفهم این بیتم که مرا در منزل جانان، در منزل جانان بغل این خوشگله چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میداره که بربندید محمل ها. باید بری چوش ببینیم و من و شما از بیرون هیچی نمیبینیم. مرسی که مرا برم گوش کردید، سپاسگزارم، بدرود.
که گویم از لب من را که بنگری صاحب آباد کیست؟ بنگرید این صاحب آباد